ساعت 23. این صدای رادیو فرداست. احمد شهید واکنش تند ایران به گزارشش را نشانه رفتار متناقض مقام‌های ایران دانست. سفیر آمریکا در برلین به وزارت امور خارجه آلمان احضار شد. به گزارش واشنگتن پست، دولت پاکستان سالها مخفیانه از حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی حمایت می‌کرده. شب بخیر شنوندگان گرامی. الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران انتقاد تند جمهوری اسلامی به گزارشش را بیانگر رفتار متناقض مقام های ایران به ویژه از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی توصیف کرد. احمد شهید روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت مقام های ایرانی که اخیراً با او ملاقات کردند کمی از رویه انکار دور شدند و برخی مشکلات حقوق بشری را در جمهوری اسلامی میپذیرند. و افزود با این حال او از واکنش شدید ایران به گزارش تازه‌اش متعجب نیست، چرا که این واکنش با الگوی کلی رفتاری مقامات ایران جور در میآید که ضمن شنیدن سخنان مثبت از آنها عملاً شاهد تغییرات کافی در وضعیت حقوق بشر در ایران نیستیم. وزارت امور خارجه ایران گزارش تازه احمد شهید را که روز چهارشنبه به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد مغرضانه و با انگیزه سیاسی خوانده و گفته است که ایران اصلا انتصاب گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر خود را به رسمیت نمی شناسد. پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا ارتباطات تلفن همراه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را کنترل می‌کردند، وزیر امور خارجه آلمان روز پنجشنبه امروز سفیر آمریکا در برلین را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه موضوع جاسوسی ارتباطات الکترونیکی در فرانسه و آلمان توسط آمریکا را امروز در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل مورد بررسی قرار دادن. آنگلا مرکل روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به این موضوع اعتراض کرده بود. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده تلفن خانم مرکل را کنترل نمی کند و نخواهد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس یک نماینده پارلمان آلمان گفت پاسخ کاخ سفید روشن نمی کند که آیا در گذشته تلفن صدر اعظم آلمان کنترل می شده یا نه. وزارت کشور عربستان سعودی در اطلاعی به فعالان حقوق زن در این کشور درباره نقض ممنوعیت رانندگی زنان هشدار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز در این بیانیه به زنان یادآوری شده که رانندگی آنها برخلاف قانون است. برخی فعالان زن در روزهای اخیر کمپینی را بر روی سایت‌های اینترنتی راه انداختند و با انتشار عکس‌هایی از خود در حال رانندگی از زنان عربستانی که دارای گواهی نامه رانندگی خارجی هستند خواستند روز شنبه در خیابان‌ها رانندگی کنند. روحانیون افراطی عربستان به شدت با رانندگی زنان مخالفت می‌کنند. برخی از فعالان زن گفتند وزارت کشور با آنها شخصا نیز تماس گرفته و در این مورد هشدار داده است. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به مناطق قبیله نشین پاکستان از سالها پیش مورد تایید مخفیانه دولت پاکستان بوده است. واشنگتن پست روز پنجشنبه نوشت مدارکی که این روزنامه از مرکز ضد تروریسم سازمان سیا به دست آورده است نشان می‌دهد که توافق محرمانه‌ای از سال 2007 تا 2011، دو سال پیش، میان آمریکا و اسلام آباد برای حملات پهپادهای آمریکایی در پاکستان وجود داشته است. این مدارک شامل تجزیه و تحلیل ده‌ها حمله پهپادهای آمریکایی همراه با عکس‌های مربوط به قبل و بعد از حمله است که برای مقامات پاکستانی تهیه می‌شده. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن اعلام کرده است که حکومت سوریه در معامله با گروه‌های شورشی طی دو روز 61 زن را آزاد کرده است. به گفته فعالان حقوق بشر سوریه به خبرگزاری‌ها، این زنان پس از مذاکراتی با میانجیگری قطر، ترکیه و تشکیلات خودگردان فلسطینی در مقابل آزادی 9 شیعه لبنانی که در گروگان شورشیان بودند آزاد شدند. همچنین دو خلبان اهل ترکیه هم که در گروگان افراد مسلح لبنانی بودند آزاد شدند. و بالاخره آنکه دور دیگری از مذاکرات فنی و حقوقی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه آینده در وین برگزار خواهد شد. عباس عراقچی به گزارش خبرگزاری فارس معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه ایران پس پیش از برگزاری این مذاکرات با یوکیو آمانا مدیر کل آژانس نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد و اینجا نوبت میرسه به گفتگوی ویژه امروز که کاری است از همکارم فریدون زرنگار. او با عیسی سحرخیز روزنامه نگاری که به تازگی از زندان اوین آزاد شده گفتگو کرده و پرسیده که با توجه به تحولات اخیر در ایران چشم انداز فضای سیاسی رو چگونه میبینه.
گفتگوی ویژه.
با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه گذشته، گفتگوی تلفنی آقای روحانی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هنگام اقامت خود در نیویورک و با آغاز گفتگوهای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، بحث و جدل پیرامون سیاست‌های بین‌المللی دولت حسن روحانی و همچنین سیاست‌های داخلی‌اش ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است و ترکیب تازه‌ای از موضع‌گیری‌های گروه‌های سیاسی را به دنبال داشته است. در این گفتگوی ویژه پای صحبت عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که پس از چند سال زندان به تازگی از زندان آزاد شده است نشستیم و این گفتگو را با این پرسش آغاز کردیم که با توجه به رویدادهای سیاسی پس از انتخابات چه چشم‌اندازی برای فرایند سیاسی آینده در ایران قابل تصور است.
همونطور که آقای روحانی هم به طور مکرر اعلام کرده، دولت جدید یک دولت اعتدالی و میانه، چه در روش کار که میانه روی، چه در قرار گرفتن بین نیروهای سیاسی فعال در جامعه. اما در یک ارزیابی کلی دولت اعتدال به دلیل اینکه حمایت اصلیش از اصلاح طلبها و تحول خواهای ایران بوده که بسیاری از اونها در جنبش سبز هم فعال بودند بعد از انتخابات 84 و به ویژه 88 در صحنه سیاسی حضور داشتن، برایندی که میشه برای یک دولت اعتدال گذاشت یک اصلاح طلبی محافظه‌کارانه هست به نظرم. و این دولت یارگیری از نیروهایی از محافظه‌کاران و به ویژه محافظه‌کاران اصلاح طلب سعی بکنه محاصره ای رو که از طریق جریان اقتدارگرا به ویژه جریان رانتی امنیتی واسش پیش میاد و همینطور جریان افراطی سیاسی که آقای شریعت مداری و جبهه پایداری در واقع نماد اون هستند بتونه این روزنه هایی رو برای پیشرفت و تحول در جامعه ایجاد کنه. اما راهی بسیار طولانی و سخت در پیش داره و اگر مردم در صحنه نباشند و نیروهای حامی اون و نیروهای مخالف جریان افراطی راست اگر خودشون رو از صحنه کنار بکشن، اون موقع من فکر میکنم کارها بسیار سخت‌تر خواهد بود و جریان مقابل قدم به قدم پیش میاد و محاصره خودش رو تعیین میکنه به گونه‌ای که یا به سمت جذب و هضم دولت روحانی خواهد پیش رفت یا یک مقابله و تقابل جدی رو شکل خواهد داد.
خب شما خودتون هم اشاره کردید به در هر حال مقاومت هایی که میشه در برابر این فرایند، ولی خب دلیل این که در حال بخشی از این کسانی که موافق با یک چنین حرکتی نبودن، چه عواملی باعث شده که اینها تا اندازه‌ای روی خوش به یک سلسله از اقدامات دولت نشون بدن، چون در حال میتونستن که در مقابل اون هم وایسن؟
این یک جریان به هر حال از جبهه پایداری، جریان افراطی و آقای احمدی نژاد به ویژه بخش دیگری از لایه‌های زیرین قدرت خودش رو به نمایش نمیذاره، ولی اعمال نفوذ و اعمال خاتمیت میکنه، دلخور هستن و حس میکنن که به ویژه در مباحث اقتصادی به گونه اینها دور زده شدن، کنار زده شدن و پول هنگفتی رو که در این سالها نصیب کشور شده اینها بهره ای ازش نبردن، بلکه این پولها به صورت دفینه هایی در اومده یا به صورت جریان های زیرزمینی مورد استفاده قرار گرفته، حتی بخشیش به خارج از کشور منتقل شده و اینها خوب نصیبی نبردن، شاید در یارگیری های جدید بتونن خودشون رو به دولت نزدیک بکنن و بعد بتونن منافع خودشون رو چه عادلانه چه غیر عادلانه و چه در واقع منصفانه به دست بگیرن. اما جریان دیگر خودش رو هم از لحاظ سیاسی بازنده میدونه، اما نمیخواد با اعدام بازنده بودن و کنار کشیدن و در نقش اپوزیسیون ظاهر شدن همه چیز رو از دست بده و سعی میکنه که این جریان به گونه‌ای که تاکید کردم به جذب و هضم دولت بپردازه و در یک مسیر میان مدت و بلند مدت اون رو به سمت خودش بکشه و سیاست‌های خودش رو به صورت غیر مستقیم در کشور در واقع به مرحله اجرا بگذاره. اما جریان افراطی طبیعتاً سعی میکنه در دو سوی این جریان حضور داشته باشه، هم مواضع رادیکال خودش رو نشون بده، در سیاست داخلی و خارجی نقش اپوزیسیون رو بازی بکنه، هر حرکتی رو نقد بکنه. از همین الان شما میبینید سیاست خارجی هر گفتگوی رو که انجام میشه این جریان سعی میکنه درش در واقع یک سری بحث و مطرح بکنه، نشون میده که دولت ناکاراست، میخواهد نقش یک جریان آمریکایی رو بازی بکنه. در مسائل اقتصادی هم دولت باز توانایی لازم رو نداره و تورم داره پیش میره، مشکلات مردم سر جاش هست، اشتغال رو نمیتونه حل بکنه. نتیجه برای بلند مدت برای خودش نقشی رو در نظر گرفته. به همین دلیل هم هست که در مورد کوچکترین حرکتی که انجام میشه در مورد انتخابات مجلس و به ویژه مجلس خبرگان، اینها واکنش نشون میدن و سعی میکنن رقبای خودشون رو در قدرت حذف بکنن یا اونها رو مورد هجمه قرار بدن.
به چه سیاستی دولت و هواداران دولت میتونن برای تقویت این حداقل در هر حال امکاناتی که تا حال به دست آوردن انجام بدن که مانع برگشت کامل به گذشته بشه؟
ببینید، من یک ضعف اساسی در فضای سیاسی کشورمون همیشه وجود داشته، این هست که مردم در یک نقطه های حساس و زمان های سرنوشت‌ساز حضور پیدا میکنن، بعد برمیگردن به خونه هاشون، به محل کارشون و فراموش میکنند که در پروسه سیاسی اگرچه رأی دادن مهم هست، در صحنه آمدن مهم هست، ولی مخطری نیست، بلکه بعد از اینکه قدرت رو کسب کردن یا حتی در موضع تدافعی قرار گرفتن باید در صحنه حضور داشته باشن. از آن سو در شرایطی که دولت رو در واقع جریان اصلاح طلب و تحولخواه و اقتدارگرایان به دست گرفتن، اونها هم باید از فضای ممکن استفاده بکنند. در سریع‌ترین زمان ممکن باید اجازه بدن احزاب و گروه‌های سیاسی خودشون رو بازسازی بکنند یا جریان‌های سیاسی جدید شکل بگیرند. نهادهای مردمی، سازمانهای غیر دولتی و جریانهای سیاسی و صنفی بتونن سریع خودشون رو ثبت بکنن، بازسازی بکنن، خانه های خودشون، محل های استقرار خودشون رو به بازگشایی بکنن، در اونها فعالیت خودشون رو انجام بدن و در واقع جامعه مدنی رو تقویت بکنن. اگر جامعه مدنی تقویت بشه، در فضایی که دولت به سمت دموکراسی و حقوق بشر بره، این جریان هم به دلیل اینکه از این مقوله حمایت میکنه و خواستار صلح و امنیت هست، در کنار دولت قرار میگیره و یک رابطه متقابلی رو شکل میده. اگر هر کدوم از این موارد رو فرض کردم این دو مورد انجام نشه، طبیعتا این حلقه ارتباطی از بین میره و در نتیجه جریانی که حامی بوده بعدا در مقابل دولت قرار میگیره یا دولتی که بر اساس آرای مردم سر قدرت قرار گرفته شروع میکنه با خواسته ها و مطالبات مردم برخورد کردن. در صورت که اینها به صورت یک جریان یک پارچه باید پیش برن، هر دو باید برنامه هایی رو ارائه بدن، ارتباط های تنگ و تنگی رو بذارن، در تجمعاتی که شکل باید بگیره و تا الان ما میبینیم که همچین مسئلهی وجود نداشته، دولت و مردم در کنار همدیگه قرار بگیرن. به ویژه دولت و شخص رئیس جمهور باید به طور مکرر و دوره‌ای با رهبران جریان سیاسی جلسه داشته باشه، نشست داشته باشه و بسیار شفاف هم بگه که این جریان ها حامی من بودن و من ازشون حمایت میکنن و هیچ شرمنده نیستن که با این افراد در واقع صحبت میکنن. به عنوان مثال اگر زندانی سیاسی که دولت دنبالش بوده و وعده داده آزاد میشه، هیچ اشکالی نداره که آقای روحانی بره باشون ملاقات بکنه. به هر حال حتما دلیلی داشته که فکر میکنه که این اینها باید بیرون بشن، یا با رهبرانی که در حبس هستند چه اشکالی داره که اونها رو به طور مکرر بیاد صحبت بکنه که من پیگیر هستم، یا حتی بیاد گزارش بده که من برای آزادی سرکار خانم رهنورد، برای دو عزیز دیگه آقای موسوی و کروبی چه کار دارم میکنم، با کیا ملاقات کردم، چه حرفهایی رو زدم و چه چیزهایی رو گفتم و چه چیزهایی رو شنیدم.